بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و محمد و آله الطاهر. بحث شواهد و رویه حد اول را رسیدیم به شاهد ثانی، ابتدای اشراق دهم. بحثمون در بحث وجود ذهنی بود، این اشراق دهم را هم تمام بکنیم دیگه مبحث وجود ذهنی بسته می شود، وارد شاهد ثالث می شیم که در باب الهیات بالمعنى اخصه، اونم بعض مباحثش، نه همین مباحث، با اون تفصیلی که در نهایت الحکمه مرحله 12 یا در الهیات بالمعنى اخصه منظوم آمده. الهیات بالمعنى اخصه منظومه و همچنین نهایه مفصلتر، مثلا تو همین اشراق اول که میخواد وجود خدا رو اثبات کنه یه دونه برهان ملا صدر میاره دیگه، اصلا برهان صدیقون اینه چشاره ای نمی کنه. یا مثلا اشراق ثانی یه دونه برهان میاره بر اثبات وحدانیت خداوند متعال، بعد وارد صفات و افعال اینا میشه. خیلی مختصر بهشون پردازم به این مباحث الهیات بالمعنى اخص. خب اشراق دهم که آخرین بحث ما در باب وجود ذهنی چی میخواد بگه؟ در اشراق دهم ملا صدر را تلاش میکند بر اساس مبنای مشهور و بدون استفاده از اختلاف حمل یا حتی صدوری بودن صور ذهنی نسبت به نفس و مانند اینها، اون اشکال معروف وجود ذهنی رو پاسخ بده. اشکال معروف که همه میدانید، اگر بگیم ماهیت در ذهن این یکسان است، لازمش اینه که شیء واحد مندرج تحت دو مقوله متباین باشه و این امر محال است، چون مقولات با هم تباین به تمام ذات دارن. پاسخهای مختلفی دادیم، مفصل بحث شد. ایشون اینجا میخواد بر اساس مبنای مشهور بدون استفاده از اختلاف حمل و صدوری بودن امثال اینها پاسخ بده. مقدمتا به دو دیدگاه اشاره میکنن و دو پاسخی که یا راه حلی که یکی مال سید سند هست، دیگری مال محقق دوانی. میگن آقا این دو دیدگاه رو ما قبول نداریم، اینی که من میخوام پاسخ بدم بر اساس مبنای مشهوره، بدونی که متوسل به این راهکارها بشیم که یکی را سید سند گفته، دیگری را محقق دوانی. این مقدمه رو بگیم، بعد راهکار ایشون مبتنی بر مبنای مشهور رو توضیح بدیم. اولین راهکار که مال سید سند اینه که ایشون آمد تو منظومه هم بود دیگه، خوندیم، ایشون آمده گفته که اینجوری خواسته حل کنه، بگه که آقا شیء واحد تحت دو مقوله متباین قرار نمیگیره در مبحث وجود ذهنی. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش اینه که شیء واحدی که در خارج مثلا تحت مقوله جوهر هست، مثل همین انسان یا جسم که معلوم ما واقع شده در ذهن، این در خارج جوهر دیگه، نه، این وقتی وارد ذهن میشود منقلب میشه به ماهیت کیف نفسانی. یعنی ماهیت جوهر در خارج که جوهر است، وقتی میاد به ذهن انقلاب پیدا میکند به ماهیت کیف نفسانی. یعنی یه جورایی صورت مثلا رو پاک کردن دیگه، نمیگه شیء واحد تحت دو مقوله متباین قرار میگیره، میگه نه، این وقتی وجود خارجی دارد تحت مقوله جوهر است، وقتی وجود ذهنی پیدا میکند میره تحت مقوله کیف نفسانی. پس گویی دو نحوه وجود باعث شد که این تحت دو مقوله قرار بگیرد. وجود خارجی تا وقتی که وجود خارجی دارد تحت ماهیت جوهر است، زمانی که وجود ذهنی پیدا کرد تحت ماهیت کیف نفسانی قرار میگیره و در واقع اونجا ماهیت جوهر که در خارج بود میاد در ذهن منقلب میشه به کیف نفسانی. یعنی اینطوری اون مشکل رو میخواد حل کنه، اندراج یک شی تحت دو مقوله متباین را اینطوری میخواد چیکار کنه؟ حل کنه. خب این که مشخص است خلاف وجدان است، نقدی مثلا نقد نمیکنه ملا صدر رو، خلاف وجدان است. بله، یک، دو، خلاف مبناست. خلاف مبناست به چه معنا؟ به حالا دومی رو بگیم شاید قوی تر باشه. خلاف مبناست به این معنا که مبنای همه فلاسفه اسلامی در بحث وجود ذهنی اینه که ماهیت در ذهن عین یکسانه. چرا قائل به مطابقت و عینیت ماهیت در ذهن عین شده اند؟ به دلیل اینکه اگر قائل به این مطابقت یا عینیت نمی‌شدن چه محضوری پیش می‌آمد؟ سفسد پیش میاد. این جزء پیشفرزاست. شما که پیشفرز قطعی است. شما که میای میگی این منقلب به اون میشود، یعنی داری این پیشفرز را زیر سوال میبری دیگه. یعنی داری میگی که در وجود وقتی وجود ذهنی پیدا میشود، بفرمایید ماهیت در ذهن و عین یکسان نیست. اگه اینجوری باشد جنبه حکایتگری رو چطور میخوای حلش کنی؟ وقتی میاد تو ذهن میشه کیف نفسانی. این کیف نفسانی چطور میتواند حاکی از جوهر باشد. مثل اینکه شما میای میگی عرض حاکی از جوهر باشد. عرض با جوهر دو مقوله متباینند، یکی فی موضوع است، دیگری لا فی موضوع. آنچه که فی موضوع است چگونه میتواند حکایت حاکی و کاشف از لا فی موضوع باشد؟ مثل اینکه مثال ساده سنگ حاکی از انسان باشد. تباین دارد، تباین کلی بینشون است، هیچ انسانی سنگ نیست و هیچ سنگی انسان نیست. دو امر متباین که نمیتونن حکایتگر یا کاشف از یکدیگر باشن، چون بطلانش روشنه، نقدش روشنه، دیگه ملاصد رو بهش نمیپردازه.
دو بگیم که تحصیل انسانی ماهیت در این و ذهن در خارج ذهن سبب این همانی نشه، بگیم که وجود ضعیف مرتبه خارج همون باز تفصیل وجودی ملاصد
رو از حیث وجود بخوای بگی، بالاخره میگن این وجودها با هم یکسانن یا متفاوتن؟ میگن تفاوته. اگه تفاوت باشه میگن حکایتگری چجوری میخوای حلش کنی؟
یعنی مرتبه ضعیف اون
بود. اشکال نداره، دو مرتبه است دیگه، درسته؟
دو مرتبه دو... اشتراک
خب دو ندی ها جهت اشتراک در چیه؟
جهت اشتراک در این که این همان مرتبه وجودش مطابق به نحو ضعیفه.
نه اون چیه جهت اشتراک؟ جهت اختلافه. این اینکه میگی ضعیف در یعنی وجود این ضعیفه، وجود او چیه؟ کامل تر قویه.
اشتراکشون چه
مابل اشتراک این قابل امتیاز؟
نه نه ببین وجود به ما و وجود که اشتراک نیست، وجود مطلق که اشتراک این دو نیست، اشتراک در واقع.
همون حرفی که در اصل وجود میزنیم در حقیقت مشکک این مابل اشتراک این مابل امتیاز. اینجا مابل اشتراک مابل امتیاز در همون وجود باشه.
مابل اشتراک مابل در همون وجوده. مرتبه فرق می‌کنه یا نه؟ خب مرتبه فرق کنه، چه جوری مرتبه ضعیف می‌خواد حاکی و کاشف از مرتبه قوی باشه؟ شما تا همین سلسله طولی بیا، عقل سوم مرتبه ضعیف از عقل دومه. از عقل سوم ما میتونیم از جهت مثلا حال ذهنی منتقل بشیم به عقل دوم؟ از مرتبه ضعیف یعنی مرتبه خب آفرین، مرتبه ضعیف حکایت میکنه از کمال موجود در مرتبه قوی، نه خود مرتبه قوی با قیود و حدودش. شما تو این انتقال تو علم حصولی با همه قیود و آره قیود و حدود رو داری میگی، یعنی وجود با قیدش و با حدش یکسانی رو هر دو رو داری میگی، نه فقط صرف وجودا. میگی این وجود مقید به فلان مرتبه است، اونم وجود مقید به فلان مرتبه است. این
مطلق با... مقید وجود داره.
نه دیگه خود مقید که نیست، نه مطلق
خود مقید نیست ولی وجود داره.
پس اون نشد دیگه، اون به تمامه نشد. ما میخوایم بگیم به تمامه کاشفه، نه به بعض وجودش. اینی که شما میفرمایید به بعض وجود کاشف میشه، پس بازم مشکل مطابقت هم نشد. پس میتونیم بگیم با این بیان شما باید بگیم که ذهن به طور کامل حاکی و کاشف از خارج نیست. ناگزیر اینجوری بگیم، بگیم مرتبه ضعیفی مرتبه قوی خوبه، نگاه وجود شناسی بکنی اصالت وجودی، بعد بگیم تو چی مشترکن؟ بگیم تو مفهوم ما یفهم عن هذا عین ما، اینو بگیم شعر و حرف ما، ماهیت هم مفهوم دیگه، مفهومشون یکی است، مطابقت کامل بین این مفهوم و اون مصداق هست. یعنی دلالتش دلالت مطابقی است نه تزمونی، تقریبا چه شبیه اون چنین چیزی است.
الان ماهیت همون مفهومی از وجود ذهنی و وجود خارجی
که شاید ماهیت مفهومی است که از وجودهای محدود خارجی انتظار میشه.
خب اونجا گفتیم که انگار ماهیتی که از مراتب وجود متفاوت انتظار میشه متفاوته. خب وجود ذهنی یه مرتبه وجوده، وجود خارجی هم یه مرتبه وجوده، درسته؟ بعد میگیم خب ماهیتی که از این وجود خارجی انتظار میشه غیر اون ماهیتیه که از وجود ذهنی انتظار میشه، درسته؟
اشکال نداره، منتها همینجا از شما سوال پرسن این رو، ماهیتی که داری میگی غیر زونه و واقعا هم همینطوریه. ما ماهیتی که از وجود خارجی انتظار میشه جوهره، ماهیتی که از وجود ذهنی انتظار میکنیم چیه؟ کیف نفسانی است. تو این بحثی نیست، منتها اون وجه اشتراکی بالاخره چی این وسط؟ یعنی ماهیت که میگی غیر همه، ماهیت به کدام این معنا؟ به حمل اولی یا به حمل شایع؟ آره آره ببین، هر دو، اونی که میگی ماهیت از حرف انتظار میشه دو چیزه، او حرف درستی است. اونجایی که ماهیت از وجود خارجی انتظار میشود با ماهیتی که از وجود ذهنی انتظار میشه چیه؟ دو چیزه. تو هر دو حمل شایع مراد، تو هر دو حمل شایع. ماهیت منتزه از وجود خارجی به حمل شایع غیر از ماهیت منتزه از وجود ذهنی به هم شایع است. این درست خب، ولی بازم مطابقت درست حل نمیشه، محقق نشد. یعنی بازم شما تو حیث معرفت شناختی باید بگی آیا مطابقت هست یا نیست. اینجا از این حیث حرف درستی است و هم شایع باید بگی، از این حیث مطابقت درست نشد. و اگر نتونی مطابقت درست کنی سر از سفسطه در میاری، یا بفرمایید زمینه پذیرش سفسطه فراهم میشه. دوباره از شما سوال میپرسن ثم مازا، حالا مطابقتی تو چیه؟ باید بگی به حمل اولی، یعنی بگی یک تفاوت، دو اشتراک. تفاوت به حمل شایع بین دو ماهیت، ولی اتحاد بین دو ماهیت به حمل اولی است. اینجوری باید یه جوری درستش کنی. بالاخره میشه همه حرفی که ما میزنیم. اگه همه رو به اختلاف برگردونید، ناخواسته داریم سر از سفسطه و عدم مطابقت ذهن و عین در میاریم. ما باید بالاخره اون ملاک و مطابقت رو درست کنیم. خب حالا اینجا چی میخواد بفرماید؟ قول دوم. پس قول سید سند که قائل به انقلاب رفت کنار، قول دوم که محقق چی باشد؟ دوانی باشد، درسته؟ ایشون چی میگفت؟ میگفت تسمیه کیف نفسانی به کیف از باب تشبیه و مجاز است. میگه این واقعا جوهره، یعنی انسانی که در خارج جوهر است، وقتی میاد به ذهن، در ذهنم جوهر است حقیقتا. و سوال، پس چرا آقای محقق دوانی بهش میگیم کیف نفسانی؟ میگه مجازن گفته میشه. این کیف نفسانی در واقع مجاز از نوع استعاره است. استعاره علاقه شیه مشابهت. مشابهتش تو چیه؟ تو عروزشه. و چه شبهش چیه؟ عروزه. یعنی میگه مجاز چه نوع؟ میگه استعاره. و چرا استعاره است؟ میگه چون استعاره ریشش به چی برمیگرده؟ به تشبیه. این انسان ذهنی تو چی با انسان خارجی شبیهه؟ آفر تو عروز. اینجوریست. پس مجاز از نوع استعاره ما. که ملوصدا میگه ما اینم قبول نداریم. چرا؟ چون میگیم این مقوله واقعا همون مقوله است، منتها به حمله اولین مبنا اختلاف داریم. به حمله اولین، نه به حمله شایع. جدای از این که اگر قائل به مجاز و استعاره بشوید باید صحت سلب داشته باشه، دوباره تو مطابقت به مشکل می‌خوری. یعنی دیگه این انسان ذهنی میتواند انسان خارجی نباشه. خب نباشد ملاک مطابقت چیه؟ بفرمایید. میمونی توش. وقتی ابروشو درست کنی زیر چشمشم کور کرد. کسایی که این پاسخا رو میدن باید به این معمای مطابقت جواب بدن. بالاخره شما سفسطه رو قبول می‌کنی یا فلسفه را؟ اگر فلسفه را قبول داری، پیش فرضش مطابقت، پذیرش مطابقت. پس یه معیار دیگه باید تعریف کنی. اگه داری بسم الله، از این بهتر داری بگو. مثلا چی
درگیر سفسطه میشن اگر قبول نکنن؟
و هیچ امور ذهنی علوم اصولی ما آره دیگه، کاشف از واقع نخواهد بود. در حالی که علم خاصیتش کاشفیت. وقتی میگیم علم، صورت ذهن، صورت علمی، یعنی این کاشف از اون صورت خارجی است. اگر نخواد کاشف باشد که دیگه چی دیگه؟ این داری وقت خودم رو تلف کردیم. من دیوار میبینم ولی دیوار نیست. خب پس چیه؟ همون سفسطه، محظوراتی که بر سفسطه مترتب بود.
کاشفیه اینکه به مفهوم به جوهر ذهنی هم بگیم جوهر، من مفهوم جوهر رو منتقل کنیم، از باب عروض مفهوم عرض بر مقولات لوگانه هست. نحوه وجود
فرق نمی‌کنه، همون عرض بالاخره پای عرض و عروض رو باید بکشی بسن. بالاخره عروض
تشبیه این با اون بود دیگه، تشبیه جوهر ذهنی با مقولات لوگانه.
اونم میتونی بگی، اونم یه بیان، اونم درسته، اونم درسته. آره هر دو درسته. بالاخره پای عروض رو باید بکشی بسن. تا پا... یعنی بچه شبه رو به چی بدانی؟ عروض. دقت کردین؟ بچه شبه، بله اون حرف درستی است فرما شما. یعنی شبیه اون مقولات دیگه می شود، عارض میشه. شود حالا بچه شبه چی؟ عروض. خب این, تا... این دوتا رو میگه ما قبول نداریم، درسته؟ بله. حالا که قبول ندارید بر اساس مبنای مشروع چه پاسخی میدهید؟ این تیکه رو من متنشو تطبیق دادم، بعد پاسخ رو بخونیم. الاشراق العاشر فی دفع الاشکال اللازم علی طریقه الجمهور من سیرورت شیء واحد جوهرا و کیفا عند تصورنا الجوهر، در دفع اشکالی که لازم میآید بنابر مبنای جمهور. این علی طریقه در واقع متعلق به دفعه، یعنی دفع میکنیم به نحو بر اساس روش جمهور فلاسفه. حالا چه جوری دفع میکنه؟ اشکال چیه؟ من بیان میکنه اشکال لازم را. حالا اون اشکالی که لازم آمد چی بود؟ این بود که طبق حرف شما که ماهیت در ذهن و عین یکسان باشد، لازم میآید که شیء واحد هم جوهر باشد و هم کیف. شیء واحد که جوهر است برگردد بشود کیف. کی؟ هنگامی که ما جوهر را تصور میکنیم. پس این من بیانی از اون اشکال لازم هست. حالا این دفع اشکال بر اساس طریق جمهور، بر اساس یک روش دیگری است که مناسب با طریق جمهور هست، درسته؟ الا منهج آخر یناسب طریقتهم من غیر لزوم ما یلتزم او فلان. حالا بر اساس یک مسلک و روش دیگری که مناسب با مبنای مشهور فلاسفه است. حالا این پاسخی که ما میدیم چی لازم نمیاد ازش؟ میگه بدو این پاسخی که ما میدیم نیاز ندارد که ملتزم بشیم به پاسخ سید سند یا و محقق دوانی. من غیر لزوم ما یلتزمه القائل بانقلاب ماهیت الجوهر و الکم و غیرهما و غیرهما کیفا فی الذهن، بدون اینکه لازم باشد ما ملتزم بشیم اون چیزی را که گوینده به انقلاب ماهیت جوهر و کم و غیرهما به کیف در ذهن گفته است. یعنی سید سند آمده گفته که جوهر کم و مانندین ها که در خارج جوهر و کم من در ذهن چی میشن؟ منقلب کیف میشوند. گرفته؟ گرفتین شد دیگه؟ نه القائل بانقلاب الماهیت الجوهر و الکم و غیرهما، اون انقلاب ماهیت فاعل مصدر انقلابه، کیفن فی الذهن مفعول به مصدره تبدیل به کیف بشه، یعنی بدون اینکه ملتزم به سخن سید سند بشیم. و همچنین و لارتکاب ما یرتکبه معاصره الجلیل من ان اطلاق الکیف علی المعلومه و صور النفسانیه من باب المجاز و التشبیه، همچنین نیاز ندارد که ما ملتزم بشیم یا مرتکب بشیم آنچه را که مرتکب شده است معاصر جلیل القدر سید سند کی باشد؟ محقق دوانی. معاصر و هو میخوره به سید سند که تو لفظ میخوره به قائل، درسته؟ قائل کیه؟ سید سند. معاصر و هو به قائل میخوره، قائل قبلی که همون سید سند باشد دیگه. او چی گفته؟ محقق دوانی چی گفته؟ گفته که اطلاق کیف بر معلوم و صور نفسانی از باب مجاز و تشبیه هست، به هیچ کدوم ملتزم نمیشیم، تمام نقطه، بلکه بالاتر مع التحفظ على قاعده كون العلم بكل مقوله من تلك المقوله و مع تسلیم كون العلوم كلها کیفیات فی الواقع، بلکه برخلاف اون دو بزرگوار بر هر دو مبنایی که اونا قبول بر هر دو پاسخ یا مبنایی که اونا قبول نداره ما ملتزم میشیم و این پاسخ را میگوییم. چطور میگیم؟ مع التحفظ على قاعده كون العلم بكل مقوله من تلك المقوله، اولا حفظ میکنیم کدام قاعده را؟ اون قاعده ای را که میگه علم به هر مقوله از خود اون مقوله است. اینو ما میگیم دیگه، میگیم علم به مقوله جوهر از سنخ جوهر است، علم به مقوله کم از سنخ کم است، منتها به حمله اولی. اینو ما با این حفظ تحفظ بر این مبنا این پاسخو میخوایم بدیم، و همچنین با تحفظ بر چی؟ با پذیرش این که علوم همشون کیفیاتن در واقع، اون اولی ناظر به سید سند، این دومی ناظر به محقق دوانی. ولی برخلاف نظر محقق دوانی که میگفت فلواقع علوم کیفیات نیستن، یعنی فلواقع یعنی در واقع در حقیقت، یعنی حقیقتا اون میگفت آره، اونا میگفت مجازن دیگه، ما میگیم نه ما ملتزم میشیم مبنا اینه که نه علوم یعنی معلومات ذهنی ما، صور ذهنی ما حقیقتا چیان؟ کیفن، نه اونگونه که محقق دوانی میگفت، میگفت مجازن، این هم ما ملتزم نمیشیم. بر اساس با وجود پذیرش هر دو مبنا میخوایم پاسخ جدیدی بدیم. پاسخ جدیدی که ایشون میاره چیه؟ ببینید من این مدلی میگم چون پیچیده است یکم. شما وقتی میاد دوتا اشکال رو مطرح میکنید، میگید که شیء واحد لازم میاد مندرج تحت دو مقوله متباین باشد که رابطه این جوهر و کیف نفسانی را که یکی در خارج است دیگری در ذهن رابطه ارضی بدانید، درسته؟ یعنی اگر شما آمدید گفتید که جوهر که در خارج جوهر است و میاد به ذهن میشه کیف نفسانی، اینا رابطه ارضی دارن. بله، یعنی چی؟ یعنی اگر بگی جوهر نمیتونی بگی کیف نفسانی، اگر بگی کیف نفسانی نمیتونی بگی جوهر. چرا؟ چون اینا متباینه به تمام ذاتن. این اشکال که طبق سخن فلاسفه لازم میاد شیء واحد مندرج تحت دو مقوله متباین باشد، این اشکال پیشفرضش اینه که رابطه اینا رو چی میداری؟ ارضی میداری. مولانا صدرا میخواد بگه من یه جوری تفسیر میکنم رابطه بشه طولی، اینو خودش نمیگه، باید اول توضیح بدیم بعد اومد خواهید دید که منظورش اینه رابطه بشه طولی. تو رابطه طولی چطور میگه؟ میگه من اینو اینجوری تفسیر میکنم، یه کیف در نظر میگیرم، یعنی این جنس عالیه، درست جنس بعید بگید بهش، ذیل کیف چیا میام میذارم؟ ذیل کیف میام علم یا معلوم ذهنی رو قرار میدم، بعد ذیل این میشه بفرمایید این شو چی؟ جنس بعید. کیف میشه جنس بعید. علم یا معلوم ذهنی که ذیل کیف است میشه جنس، بله مثلا قریب. ذیل معلوم ذهنی اینجوری میگن، میگن معلوم ذهنی انسان، معلوم ذهنی درخت، معلوم ذهنی هر چی، این میشه چی؟ نو. اینو به منزله چی میگیرم؟ نو میگیرم، درسته؟ یعنی میام چی میگم؟ میام میگم ببین کیف یه معنای عامی دارد. اون معلوم ذهنی که میاد در ذهن واقع میشه، حالا میخواد جوهر باشن میخواد کمیت باشن، این جوهر ذهنی یا بفرمایید کم ذهنی، یعنی کمی که در ذهن پدیدار شده، جوهری که در ذهن تصور شده، میشه یکی از انواع کیف. به تعبیر دیگر کیف یک مصادیق خارجی داره، یه مصادیق ذهنی داره، میشه یکی از انواع چی؟ فرمون کیف. حالا اینو میگه جنس غریب طبق نظر ادبش که خودش تصریح میکنه. بعد میگه این معلوم ذهنی که جنس غریب میگیرم فصل براش در نظر میگیرم. حالا معلوم ذهنی من ممکنه تعلق به انسان گرفته باشه، فصلش میشه چی؟ انسان. یعنی معلوم ذهنی میشه جنس، انسان میشه فصل. معلوم ذهنی جنس درخت میشه فصل، معلوم ذهنی جنس کمیت بشه فصل، هر چی اندازه شی بشه، کمیت به معنی عام یا مصادیقش رو بگو فرق نمیکنه. معلوم ذهنی کم یا معلوم ذهنی یک متر، بله، این انسان و درخت و اینا بشه به منزله چی؟ فصل. یعنی اینا بشن انواع علمهای ما که اون هم انواع چی هم؟ کیف هم. درسته؟ انواع چی هم؟ کیف هم. اینجا ما در این حال که از اون مطابقت دست نکشیدیم، مطابقت ذهن و عین، در این حال جوهر و اینها یا کم و اینها رو آوردیم زیر چی تعریف کردیم؟ کیف تعریف کردیم. یعنی جوهر ذهنی، کمیت ذهنی همه اینها حقیقتاً کیفن. منتها تو مفهوم کیف بفرمایید توسعه دادیم، گفتیم این کیف فقط کیفهای خارجی نیست، کیف و این معنی عام گرفتیم، گفتم مصادیق خارجی شامل می شود هم مصادیق ذهنی را. جوهر ذهنی یا معلوم ذهنی جوهر هم میشه یکی از انواع علم که اون علم یکی از انواع کیف است. یعنی شو اینجا رابطه میشه رابطه طولی. وقتی رابطه دو تباینی هم در کار نیست. درسته؟ شما مثلا میگید آقا جسم، بعد میگی جسم نامی، بعد میگی حیوان، بعد میگی انسان. میگی این میشه شیء واحد هم انسان باشه هم جسم نامی؟ جواب میدید بعد چرا نشود؟ رابطه طولی است. مشکلی پیش نمیاد. ولی اگر اومدی رابطه عرضی فرض کردیم، مثلا دو تا نوعی که در عرض همن، انسانو اسب، دیگه اسب نمیتونی برای زیر مجموعه انسان دیگه، نه؟ اینجوری اگر فرض بکنی نمیشود یک شی هم انسان باشد هم اسب باشد، چون رابطه تباین بهش فرض کردیم. در واقع گویی ملا صدرا میخواد اینجوری بگه اون جوهر ذهنی، کمیت ذهنی رو ما میتونیم به یک اعتبار زیر مجموعه چی بدانیم؟ کیف. زیر مجموعه علم بدانیم و علم رو هم زیر مجموعه چی بدانیم؟ کیف بدانیم. رابطه میشه رابطه طولی. اون وقت اندراج تو یک شی تحت دو مقوله ای که رابطه طولی با هم دارن هیچ محضوری
نداره.
همینجا دیگه معلوم ذهنی انسان در واقع معلوم ذهنی جوهره دیگه. معلوم ذهنی درخت معلوم ذهنی جوهره، معلوم ذهنی کم یا اندازه‌ها مصداقش رو گفتیم دیگه. به جای معلوم ذهنی انسان که نوعی از علمه بگو معلوم ذهنی جوهر، بله؟ به جای معلوم ذهنی کم بگو معلوم ذهنی یک متر. معلوم ذهنی جوهر غیر از جوهره، مشکل همینه. معلوم ذهنی جوهر به حبل اولی جوهره. اگر الان حبل اولی نمیگم، بذار یه چیز بگم، طبق این مبنا معلوم ذهنی جوهر زیر مجموعه علم قرار، علم یا معلوم ذهنی قرار میگیره، درسته؟ خب معلوم ذهنی زیر مجموعه کیف قرار میگیره. یعنی در این حال که شما جوهر میگید این را، معلوم ذهنی جوهر و جوهر میگید، در این حال کیف هم دانسته اید.
معلوم ذهنی جوهر جوهر میگید.
چرا دیگه؟ نه. حالا ممکنه شما بگید که دوباره بخوام اینو تفصیل بدیم، تفسیر بکنیم، برمیگردیم به حمله اولی و حمله شایع، این اشکال نداره، نمیتونید بگید. ولی طبق مبنای اینها اگه کسی مقدمات رو پذیره، بدونی که از اصطلاح حمله اولی هم چه استفاده کنه، یک پاسخ جدید داد. درست
می‌کنی؟ یعنی دیگه باید در نهایت به خاطر اعتماد در مقابل باید به حمله شایع اولی برسه.
ممکنه. ممکنم نرسه. یعنی میخوام بگم شما ساکتم بشی بر اساس مبنا اینو میتونی بگی. ببین جدا از اون حمله اولی اینا، ببین اصلا حمله اولی بذار کنار، ما تلاشمون اینه که بگیم این ملصدرا نمیخواد اونو بگه دیگه، خود ملصدرا تلاشش اینه بزنیم به جای ملصدرا بشینیم توجیه کنیم حرفش را، توجیه منطقی. اینجا که شما بیای میگی معلوم ذهنی انسان یا معلوم ذهنی جو از این مجموعه علمه، این به حمله شای مراده، به حمله اولی مراد، به حمله. شما اگر بگی کیف معنای عام می‌دارد، علم یا معلوم ذهنی زیر مجموعه شه، بعد معلوم ذهنی انسان، معلوم ذهنی در زیر مجموعه اونه. اینجا حمل اولیت مراده یا حمل شایه؟ حمل شایه دیگه، اصلا کل زیر مجموعه داستانش داستان مصادیقه. وقتی زیر مجموعه درست میکنی با نظر مصادیق داری میگی دیگه. مثلا شما میگی از بالا جسم مطلق، جسم نامی هم در واقع بفرمایید مصادیق جسم نامی ذیل مصادیق جسم مطلق قرار میگیره، حیوان ذیل مصادیق جسم نامی، بس مصادیق دیگه، اصلا نظر به حمل اول حمل شایه نداره. من مقولات عشق بشن نه دیگه، لازمش نه، لازمش این نیست، لازمش اینه که شما تو مفهوم کیف توسعه بدید.
نه یعنی شما حمل شایعه رو بیان نکنید، حمل شایعه رو بیان کنید بگید منظور جزء معلوم ذهنی انسان به حمل شایعه میره تحت
علم، این که به حمل شایعه هست،
به حمل شایعه هست، ولی نمیگیم حالا فعلا صراحتی نداره به حمل شایعه جناب
مولا. آخه نمیشه، اگه نباشه زیر مجموعه معنا ندارد، صراحت لازم داشته
باشه. اگر قرار باشه رابطه جوهر و کیف نفسانی رو بقیه مقولات مثلا همینجوری طولی بگیریم ارزی نباشه، خب یعنی اینا همه اینا
نه، طوری کسی اینجوری نگفت که تو فعلا بحث وجود ذهنی داره اینو میگه. تو بحث وجود ذهنی کیف یک جنس دیگه، جنس عالیه، معلوم ذهنی ذیل مقوله کیف قرار میگیرد که به منزله جنس غریبه برای مصادیق معلوم ذهنی است. بعد معلوم ذهنی انسان، معلوم ذهنی درخت، معلوم ذهنی کیف. آره چش
بده، معلوم ذهنی عقل رو، معلوم
ذهنی درخت همش دیگه بعد چش اشکالش.
خب همه این
جواب
اومد از
ذیل یک مفعوله. نه نگاه تو ذهن، معلوم ذهن به قید ذهن ذیل اونن، نه به قید خارج. اونی که شما داری میگی وقتی اشکال دارد که مطلقا یا به قید خارج باشد، به قید خارج که نمیگه، به قید ذهن. وقتی به قید ذهن میگه مشکلی پیش نمیاد. طبق نظر
من شما اصلا درگیر اشکال انقلاب
نشد. نه اصلا بحث انقلاب نیست.
ما
اصلا مشکلی نداره. چون انقلاب رو پیش فرضش اینو گفتم بهتون، پیش فرض انقلاب اینه که رابطه ارضی دارن و شیء واحد نمیتونه تحت دو مقوله متباین قرار بگیره، لذا بحث انقلاب مطرح میکنه. حالا مولا صدرا گویی میخواد بگه شما از این رابطه ارضی بیا بیرون، کیف رو قشنگ یه جوری توسعه بده تو معناش، نه تو معناش تغییر بده ها، نه یه جوری به کیف نگاه کن با نگاه وسعت بین به تعبیری. اونجوری نگاه کنی میبینی علم و معلوم ذهنی میره ذیل کیف، یکی از مصادیق کیف میشه. بعد معلوم ذهنی انسان یکی از مصادیق علم. پاسخ تو خوبیه در اساس مبنای مشهور، اگرشون پاسخ‌های قبلی دقیق تره، ولی این ایراد خاصی بهش
مخصوص نیست. انقلاب مقایل نشد مجازویی نکرد.
تمام. حالا نه در واقع بویی. این که من از این که من اومدم گفتم رابطه ارضی طولی خواستم یه در واقع تقویت کنم این پاسخ مولا صدرا رو. شما تمام مشکلات قبلی و پاسخ‌ها بر اساس این مبناست که اینا رابطه ارضی دارن و نمیتونن زیر مجموعه هم قرار بگیرن. حالا اگر کسی اومد طوری تصویری کردیم کیف را که این معلوم ذهنی جوهر و کم مدرخ هر چی با مصادیقش اینا رفت ذیل این کیف، اون وقت چون رابطه طولی میشه شیء واحد میتونه تحت دو مقوله به این معنا که رابطه طولی داره مندرج بشه. مثل اونش که میگه انسان هم جسم نامی میگیریش هم جسم میگیری. به دیگر سخن در واقع شما این اعتبار لا به شرطی است، ولی اونجوری که رابطه ارضی اعتبار به شرط لا است.
اعتبار ماهیت در ذهن اینجا
نه دیگه،
یعنی ما جوهری در خارج داریم که تحت کیف نیست، اما اون جوهری
تو خارج که کار نداره، جوهری که در چیزی که در خارج داریم جوهر است، وقتی میاد به ذهن میشه کیف نفسانی، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. چرا؟ چون ویژگی جوهریت رو حفظ کرده، میشه معلوم ذهنی جوهری که کیف نفسانی است، نه اینکه جوهر نیست، معلوم ذهنی جوهر است.
نه اون در خارج ما جوهری داریم که تحت کیف نیست، در ذهن جوهری که تحت کیفه.
بله دیگه، یعنی شما جوهر رو نه دوتا جوهر نه دیگه، جوهر که یک ماهیت یه تعریف داره، گوش کنین، جوهر یک تعریف داره درسته، یه وجود چی لافی موضوعه. این جوهری که وجود لافی موضوعه اگر در خارج باشد، بله در خارج لحاظ بشود، اون با اون ویژگی هایی که در خارج آثار خاص داره تو ذهن نمیاد، یعنی اینجا در واقع، ولی همون لافی موضوع، وجود لافی موضوع رو شما میتونید به این اعتبار بیاری تو ذهن. یعنی وجود لافی موضوع گاهی مقید به قید خارجی است، گاهی مقید به قید ذهنی. اگر مقید به قید خارجی باشد تحت مقوله کیف قرار نمیگیره، اگر مقید به قید ذهنی باشد میتوانیم تحت مقوله کیف قرار بدیم با این تفسیری که
بر اساس
چرا دیگه چه جوهره دیگر دوتاش، جوهر ذهنی هم جوهر است، جوهر خارجی هم جوهر است، مفهومشون یکی دیگه، تعریف داره دیگه، اتحاد از این مفهومه دیگه. نه تحت یک شیء واحد تحت دو مقوله قرار گرفت به گونه ای که محال عقلی لازم نیاید. اونو پیشفرض گرفته، نگاه اونو پیشفرض گرفته، بحث اون نیست. میگه من مطابقت رو پیشفرض میگیرم که سر از سفسطه در نیارم، در این حال اشکال شما مستشکل را که میگید طبق اون فرض پیشفرض مطابقت لازم یا شیء واحد مندرج تحت دو مقوله باشه، اینجوری جواب میدم. در میگرده نه به اون معنا، میتونی با اون تفسیر کنی.
شما میگید معنی واسه انسان همان انسان خارجی است، یعنی مفهومش باشه. که الان هم اومده تحت کیف مثالش
تفسیرش میتونی بگی. میخوام بگم اصطلاحشو نگی طرف نفهم. ببین حرفم اینه، میتونی اصلا طرف حمله اول امشا رو نشنیده باشه، کل حرف اینه، نگاه کن طرف حمله اول امشا رو نشنیده باشد، خب به راحتی با این پاسخ دادی میشه. روش جدیدی است انصافا، رابطه رو طولی در نظر میگیری. تو حمله و حمله شایی هم بازم شما رابطه رو ارضی فرض کردی. میگه در این حال که من رابطه رو ارضی فرض میکنم، به مستشکل اینجوری جواب میدی، میگی به حمله شایی قبول دارم، شیء واحد تحت دو مقوله متباین قرار نمیگیرد. بله، ولی اگر اومدم به حمله اولی زدم گفتم منظور از این وحدت یا عینیت اون مفهومه، مشکل مرتفع میشه، بازم پاسخ دیگری است. حالا بزن متن رو بخونم
که جوهر و سر ما داریم میگیم اضافه وجودت فل خارج وجودت لافی موضوع، لافی موضوع شما وردیدش تو ذهن.
اون هم پاسخ ابن سیناست دیگه که ما یه جورایی دفاع کردیم. بله، اون هم نه اول هم بشایی است به یک بیان دیگه.
خب
ایشان اینجا میخوایم بگیم که اون جوهری که ما داریم طولی رابطه در نظر میگیریم، تعریفش فل خارج نیست، تعریفش چیه؟ وجود لافی موضوع. تمام گرفتید؟ این اشکال از اون شما این قوی تره ها. کسی بیاد بگه که آقا جوهری که شما بری ذیل چی میارید، کیف نفسانی، کیف و اینا، اون جوهری که ما داریم میگیم، میگه حساب وجود فل خارج، قید فل خارج داره، دوباره مجبور میشیم باید همون حمله اولی حمله شاه یا پاسخ ابن سینا. جواب اینه که در این پاسخی که داده میشود تو تعریف جوهر قید فل خارج رو اخذ نمیکنن. جوهر میگن وجود لافی موضوع. تمام درک کردیم؟ اونم وجود فل موضوع. در واقع گویی قید در خارج رو طرف آورده که از این مشکل وجود ذهنیه فرار کنه، و الا واقع سخن اینه که تعریف مطلق جوهر اینه، وجود لافی موضوع. کار با خارج ذهنش نداریم، یعنی وجود لافی موضوع نسبت به خارج و ذهن لابه شرطه. گرفتین؟ بر اساس اون مبنا این پاسخ رو میدیم. حتی من اونجا گفتم دیگه، گفتم چه بسا ابن سینا این قید پلخارج رو آورده که بعدن به بحث وجود ذهنی که میرسه اونجا بتونه با رعایت این قید یا توجه به این قید اشکالش کنه پاسخ بده. در حالی که خب متن نگاه کنید، بیان و ذالکه، بیان این پاسخ. حالا چند تا مثال میزنه دیگه، این اگه اشکال ابهامی بود توضیح میدم در ضمن متن. انه کما یوجد و فی الخارج شخص کزید، مثلا همان گونه که در خارج یک شخصی مانند زید موجود میشه. ایشون میخواد با مثال شروع کنه توضیح رو. و یوجد و معه صفاته و اعراضه و ذاتیاته و عرضیاته، و همراه این شخص انسان که زید باشد، صفات زید، اعراض زید، ذاتیات و عرضیاتش موجود می شود. اون صفات و اعراض ناظر به وجود خارجیشه، ذاتیات و عرضیات ناظر به وجود ذهنیشه. کنامی و الحساس و ناطق و کل ابیزه و الماشیه و ذاتی. ما نه، حالا مثال بزن به ذاتیات و عرضیات. نامی و حساس، نامیس ذاتی جسم نامیس، حساس ذاتی حیوان، ناطق ذاتی انسان. برای عوارض مثال بزن، ابیز و ماشی و زاهک، که دیگه همه در واقع ابیز و ماشی میشن عرض عام، زاهک میشه عرض خاص. فهیه موجوداتون به وجود زیدن. چطور تو این ذاتیات عرضیات همه اینها موجود به وجود زیدن؟ یعنی زید که موجود بشه در ضمن زید، هم ذاتیاتش موجود شده هم عرضیاتش موجود شده. حالا چرا اینا منصوبه به زیدن؟ در واقع بفرمایید چرا موجوده به وجود زیدن؟ از تعلیلی است. از الوجود المنصوب الى زیدن هو بعینه منصوب الى ذاتیاته بالذات و الى عرضیاته بالعرض. چون وجودی که منصوبه به زید است به عینه، دقیقاً این وجود منصوبه به زید دقیقاً منصوبه به ذاتیات زید و عرضیات زید هم است. یعنی همین که میگی این، مثلا میگی این موجود است، زید رو میگه اشاره میکنی، هم به وجود زید اشاره کردی، هم به ذاتیاتش اشاره کردی و هم به عرضیاتش. یعنی تو نیست که وجود و زیدن شیئون و وجود و ذاتیاتهی و عرضیاتهی شیئون آخر، خیر، اینا با هم یکی هم. منتها وقتی وجود زید به ذاتیات نسبت داده می شود، این چیه؟ اولا و به ذات، به عرضیات، عرضیات نسبت بدیم سالیان و به تبع. این بالعرض هم به معنای به تبع ها، اشتباه نکنید، این مجاز نیست. رو گفتم قبلا بهتون که گاهی که قید بالعرض رو میارن چی قصد میکنن؟ به تبع را. پس وجود منصوب به زید به عینه منصوب به ذاتیات زید است اولا و به ذات، منصوب به عرضیات زید است ثانیا و به عرض، که همونجا معنای به تبع، چون عرضیات هم حقیقتا موجودن، مجازا موجود نیستن. و مصحح الاوله التقویم، این که صحیح هست شما ذاتیات را به زید نسبت بدید، این به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ذاتیات جزء مقومات زیدن، چون جزء مقوم زیده پس از وجود زید رو بپذیری باید وجود مقومات و ذاتیاتش هم بپذیری. و مصحح الثانی العروض، مصحح این که عرضیات رو به زید نسبت میدی چیه؟ اعراضش و عروضش، بالاخره یه صفاتی عارض شده، چون صفاتی عارض شده شما صحیح هست که عرضیاتی را به زید نسبت بدید. و کما ان کون الجوهر ذاتی و جنسا لزید لا یستلزم کونه ذاتی کونه ذاتی لزاهی که بل کاتب بل ولاد ناطق ایزن لان الجنس غیر مقدم للفس فکذلک الحال فی الموجود ذهنی نفسانی. میگه همانگونه که جوهر ذاتی و جنس برای همانگونه که جوهر ذاتی و جنس برای زید است، این بودن جوهر ذاتی زید یا بودن جوهر جنس زید مستلزم این نیست که اون جوهر ذاتی برای زاهک و کاتب نیز باشد، بلکه بفرمایید این که جنس و جوهر ذاتی زید مستلزم این نیست که جنس و جوهر ذاتی ناطق نیز باشد. حالا چرا ذاتی ناطق نیست؟ به خاطر اینکه جنس مقوم فصل نیست. یعنی هر دو شما جنس و جوهر را ذاتی زید میدانید، درسته؟ ولی جنس و جوهر را ذاتی زاهک و کاتب نمیدانید. همانطور جنس و جوهر را ذاتی زید میدانید ولی جنس و جوهر را ذاتی ناطق نمیدانید، چون جنس و جوهر، جوهر جنس دیگه، جنس ذاتی و مقوم فصل واقع نمیشود. فصل مقدم جنس است یا به تعبیر محصل جنس به تعبیر دقیق‌تر، ولی جنس مقدم فصل نیست. فکذلک الحال فی الموجود ذهنی نفسانی، همچنین است حال در موجود ذهنی نفسانی. فان من جمله الحقائق الکلیه الخارجیه العلم، از جمله حقایق کلی خارجی چیه؟ علم است. و اذا وجد، حالا علم یک حقیقت خارجی است، خب؟ و اذا وجد فرد منه فی النفس و هی مدت و نقدیه، وقتی فردی از علم در نفس پدید می آید، کدام نفس؟ نفسی که ماده عقلی است. چرا میگه ماده عقلی؟ چون علم را به منزله چی میگیره؟ صورت میگیره. ماده عقلی هم که میگن تو ذهن دیگه، ماده چی نیست؟ حسی نیست، مثل هیولا. یعنی میخواد تنظیر بکنه آقا، میگه چطور؟ ادامهش میگه، میگه چطور هیولا ماده حسی است، نفس هم ماده عقلی است؟ اینو کجا تأکید میکنه مولا صدرا تو بحث اتحاد علم عالم و معلوم؟ میگه چطور صورت میاد به ماده تحصل میده، فعلیت میده و به ماده به یک معنا تکامل میبخشد، علم هم که میاد به نفس چی میبخشد؟ تکامل میبخشد. لذا ایشون نفس رو به منزله یا ماده عقلی برای چی میدانن؟ علم میدانن و علم رو صورت میدانن. این که شما علم رو صورت بدانی و نفس ماده را بدانید بر اساس مبنای اتحاد علم و عالم و معلوم گفته شده، نه اصلا نظر مشهور، نه طبق نظر مشهور ماده نیست، بلکه چیه؟ نفس جوهر، موضوعه به تعبیری برای علم، رابطهشون رابطه جوهر و عرضه. وقتی میگه ماده اصلا، یعنی یه نوع قائل به اتحاد بین علم و نفسه، اما اتحاد علم و عالم و معلوم. همچنان که هیولا ماده حسی است. فانما يتعين ذلك الفرد من العلم و يتحصل بان يكون متحدا مع ماهیت المعلوم. میگه اون فرد از علم تعین پیدا میکنه و تحصل پیدا میکنه به این صورت که متحد با ماهیت معلوم باشد. این یعنی چی؟ یعنی اون فرد از علمی که عارض نفس من شده، همین که میگه کیف نفسانی، اون با چی متحده؟ با ماهیت معلوم. یعنی چی فرد علم با ماهیت معلوم متحده؟ فرد علمی که کیف نفسانی است، همان ماهیت معلوم خارجی است. فرد علمی که کیف نفسانی است همان ماهیت معلوم خارجی است. معلوم خارجی چیه؟ جوهره. درسته؟
معلوم به ذات بلعرس.
آره احسن، معلوم بلعرس. دقت کردیم؟ یه معنیش اینه. عبارت رو نگاه کنید. میگه که باید تحصل اون فرد از علم که عارضه بر نفس میشود تعین پیدا میکند و تحصل پیدا میکند به این صورت که میشه متحد با ماهیت چی؟ معلوم. هم اونو میتونید بگید بین اعتبار که توضیح داد، هم میتونید معلومه به ذات بگیرید. همین که من اینجا عمدن اینجوری نوشتم، علم یا معلومه به ذات، که اینا با هم متحدن دیگه. فردی از علم همون صورت ذهنی علم است، صورت ذهنی علم همون معلومه به ذات است. درسته؟ پس بین فردی از علم که عارض نفس میشود و اون معلومه به ذات چی است؟ اتحاد. از هر طرف میتونید بگید چه معلومه بلعرض بگیرید چه معلومه به ذات، منتها مدلش متفاوت میشه. معلومه بلعرض بگیرید به هم لول هم نشایه که مجبوری بگیرید، ولی معلومه به ذات بگیری به حمل شایه، یعنی علم فرد از علم با معلومه به ذات متحد به هم جنه، فرد از همون اصلا یکی هست. کجا اینو علامه میگفت یادتون باشه؟ تو مرحله 11 هم که میخواست اتحاد علم و معلوم رو به شیوه خودش، یعنی اتحاد حقیقت و رقیقت اثبات کنه، اولش اینو میگفت، میگفت علم با معلوم به ذات متحد، یا علم همان، بعد میگفت علم آفر، بعد میگفت علم با عالم هم متحده. اول میگفت علم با معلوم به ذات متحده، بعد میگفت علم با عالم هم متحده، منتها اون دومی که میگفت علم با عالم متحده از نوع حقیقت و رقیقت بود. این هم همون داستانش. پس بهتره بزنید به این که علم با معلوم به ذات متحده، به بلعرض بزنید، ناگزیریم برگردونیم به حمل شایه و حمل اولی که دیگه نمیخواد اینو ملاحظه رو.
اون فردی از علم رو چی حساب کردن؟
همین صورت ذهنیش دیگه، هم وجود ذهنی که بهش میگیم معلوم به ذات، مثلا انسان ذهنی، همین که اینجا نوشتم
دو تا چیزی شد که
برای میخواد بگم متحد دیگه، متحدش به اون معناست دیگه،
نه وحدت میشن اصلا
اشکال نداره. گفتم برای خدمت شما که یه زمانی خیلی جاها فلاسفه اتحاد رو میبرن معنای وحدته، گاهی اتحاد میگن معنای وحدت نیست، مثلا میگن صفات ذاتی خدا متحد با ذات خداست، البته عینش هم میگن اونجا معنای وحدت. یا مثلا فرض بگیرید حتی اتحاد متصل و لا متصل هم یه جورایی البته با یک تسامحی، چون یه طرف بالقوه است دیگه، در خارج یک چیز بیشتر نداره، فقط اتحاد عرض با موضوعی که واقعا وحدت بینشون نیست. میگم اینو یادتون باشه، تعبیر وحدت رو خیلی جا به کار نمیبرن، اتحاد میگن، منتها ما از قرائن میفهمیم که اینجا اتحاد از در واقع از نوع وحدت یا از نوع وحدت نیست. برای همین علامه هم که اونجا میگفت علم با معلوم به ذات، نمیگفت وحدت داره، میگفت چیه؟ متحده. منتها متحد در واقع اتحاد همان اینجا چیه؟ وحدت. حواستون باشه. و یکون و ذالک الفرد من العلم جوهرن او کمن او کیفن او اضافتن، و اون فرد از علم یا جوهر است، یعنی جوهر ذهنی ها، بله، که معلومه به ذاته، یا کم ذهنی است، یا کیف ذهنی است، یا اضافه ذهنی، میخواد بگه از هر مقوله‌ای میخواد باشه فرقی نمیکنه. فعند ذالک یستق علیه الکیف و الجوهر و معن. در چنین فرضی که من با این توضیح گفتم، گفتم علم میاد بالا، در واقع اینجوری میشه، نگاه کنید، این کیف، این کیفی که اینجا گفته شده از اینجا شروع میکنه مناسبت رو، این علم یکی از مصادیق چیه؟ کیف است، به عنوان یک حقیقت خارجی. این علم با معلومه به ذات ذهنی چیه؟ متحدی. از من یه ممیز گذاشتم، گفتم علم یا معلومه به ذات. لا بن یکون کلاهما مقولتا له جنس عالی، میگه نه به این معنا که هر دو مقوله باشد، یعنی بگیم یعنی جنس عالی باشد، یعنی بگیم یه شیء واحد تحت دو مقوله متباین قرار گرفت، نه، یه رابطه ارضی بینشون نیست. بل بن یکون احدهما جنسا مقوما له بل آخر عرضا عاما. این عرض عامو براتون نگفتم. ببینید این شیء بود، درسته، جنس بعید، هم پایین توضیح میده، علم یا معلوم ذهنی شد جنس قریب. این معلوم ذهنی هرچی میخواد باشه، معلوم ذهنی انسان، درخت، کم، این انسان و درخت کم شد فصل، یعنی معلوم ذهنی انسان یک نوعی از علمه، علمیست که معلومه به ذات با معلومه به ذات یکیست. حالا یه اصطلاح جوهر هم ما داریم، خب اصطلاح جوهری چی آقا؟ این جوهر عرض عامه. یعنی چی عرض عامه؟ اصلا عرض عام رو شما کجا به کار می‌برید؟ عرض عام رو در جایی میگن که انواع را با هم مقایسه میکنن، بله، و
مثلا دو انسان رو با چی؟ با اسب.
بعد که مقایسه کردن میگن اون ویژگی که مخصوص یک نوع نیست بلکه مشترک این نوع با انواع دیگر است، اونو بهش میگن ارزان. ویژگی که مخصوص نوعش میگن ارز خاص، مثل زاهک برای انسان. ویژگی که مخصوص نوع انسان نیست، مثل ماشی بودن، میگن ارز مال انسان. مال حال اینجا این جوهری که ما داریم اینجا میگیم، این جوهر یه ویژگی است که هم شامل معلوم ذهنی انسان میشود، هم شامل معلوم ذهنی درخت میشود. بله، پس جوهر میشه وصفی که عارض بر هر دو میشود، هم معلوم ذهنی انسان جوهره، هم معلوم ذهنی درخت جوهر است. پس نسبت به انواع علم یا انواع معلوم ذهنی میشه عرض عام. پس گفتنی عرضان با نظر بچی با کدوم انواع میگید؟ اون انواعی که همان معلوم های ذهنی هست. یه بار ادامه شنها کنی. بله، ولی آخر عرضان هم من حالا دقیقتر آقای مولا صدرا میتونی بفرمایی؟ بله، لکن الاولا والاقرب اقرب الى تحقیق، اونی که اولا شایسته تر و نزدیکتر به تحقیق است اینجوری باید گفته بشه. ان یکون الکیفو، ببین نوشتم اولا اینه که بگی کیف چیه، بگید جنس بعید، والعلمو جنس قریب، والجوهر رو من قبل جوهر این نوشتم که گیج کننده نشه. ادامه شو ببینید، والانسانو محسنا له متعدن به این فصل. انسان چیه؟ فصل. انسان بشه فصل، یعنی معلوم ذهنی انسان بشه نو. حالا جوهره چی این وسط؟ ولی جوهر رو عرزم آمه. حالا این جوهر چطور عرزامه؟ عرزام وقتیست که پای دوتا نو یا چند نو رو بکشی وسط. بگی این ویژگی مختص یک نو نیست، مشترک بین چند نوه. جوهر بودن مختص نوع معلوم ذهنی انسان نیست، مختص نوع معلوم ذهنی درخت نیست، بلکه مشترک هر دو. بل انسان مثلا فصلا محصلا له و متحدن به، انسان فصلیست که تحصل میدهد به اون معلوم ذهنی، به اون علمی که جنس غریبه است، که گفتیم علم یا معلوم به ذات دیگه نه، و اتحاد پیدا میکنه با آن. به حیث و یسیر و مطلق العلمه بنزمام هازه الحقیقت المعلومت الهی ذاتن واحدتن مطابقتن لها. چطور این فصل میشود؟ به گونه ای که مطلق علم، ببینیم بالا نوشتم دیگه، نگاه، مطلق علم یا معلومه به ذات، مطلق علم یا معلومه به ذات به انضمام این حقیقت معلومه که چیه؟ انسان باشد. میشه چی؟ میشه ذات واحد با هم دیگه معلوم ذهنی یا علم به انسان. اینجوری هم میتونید بنویسید، معلوم ذهنی انسان یا علم به انسان با هم دیگه میشن چی؟ یک نوع واحد که مطابق با اون حقیقت است. یعنی معلوم علم به انسان یا معلوم ذهنی انسان با هم میشن نوع واحدی که مطابق با حقیقت خارجی انسان. معلوم ذهنی درخت یا علم به درخت میشه با هم نوع واحدی که مطابق حقیقت خارجی درخت است. این مطابقت اینجوری درست میشه. و هازا ما قصد نا ایرادهو مناسبا لانظار الباحثین، قصد نا ایرادهو مناسبا لانظار الباحثین من المتأخرین، این اون چیزی که ما قصد کردیم این رو ایراد بکنیم توضیح بدیم، مناسب با نظر کیا؟ پژوهشگران از متأخرین. باحث یعنی پژوهشگر، یعنی نمیگه پژوهشگر از فلسفه. والله الهادی الی طریق الحق. و بله نگاه کنید، شما از بالا که شروع کنید کیفه جنس بعیده، درسته؟ ذیل کیف که جنس غریبه میشه علم یا معلومه به ذات. بعد این علم جنس غریبه، خب جنس غریبه خود به خود تحصل ندارد، برای اینکه تحصل پیدا باید فصل بیاد دیگه. حالا فصل علم، فصل مطلق علم چیه؟ مطلق علم فصلش اون حقایقی است که معلوم واقع شده، علم به انسان، انسان میشه فصلش، علم به درخت، درخت میشه فصل، اینا میشن نوع تا اینجا که مشخص. حالا عرض عام میخوای درست کنی، یعنی باید یه انواعی داشته باشی، یه ویژگی پیدا بکنی که این ویژگی مشترک بین اون دو یا چند نوع باشد. اون ویژگی مشترک این انواعی چیه؟ جوهریت. یعنی علم به انسان یا معلوم ذهنی انسان که یک نوعه، و معلوم ذهنی درخت یا علم به درخت که نوع دیگره، هر دو در این ویژگی جوهر بودن چیه؟ مشترک. یعنی هر دو وجود لافی موضوع هم. جوهر آفرین شد، جوهر در واقع اصلا ارتباط پیدا میکنه با اون، یعنی در واقع جوهریت میشه عرض عام با عرض عام کیف، از اون بالا بیای میشه عرض عام، یکی از انواع کیف.
عرضیات رو
انواع کیفی که علمه در واقع، بله
عرضیات هم گفتیم هم بالا.
و حالا اتحاد شو بگید، عرض عام با معروض خودش چی دارد؟ اتحاد داره دیگه، چون حمل میکنی دیگه. شما میگید معلوم ذهنی انسان جوهر است، معلوم ذهنی درخت جوهر است. خب حملی که برقرار بکنی بین معمول و موضوع، این همانی اتحاد است دیگه.
بعد گفتیم معروض بخواد یک شی بخواد با عرضیاتش اتحاد برقرار کنه، این همانی باشه سامیان و
به تبع. بعد به تبع میشه بالعرض میشه بله به تبع، پس حقیقی است دیگه. خب ادامه بحث تا ابتدای الشاهد الثالث بماند برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.